بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه مطلب آقا شیخ انصاری بعد از اینکه آیات رو یک به یک همه رو خدشه کرد، دو بار یک جا اومد همه رو رد کرد. یک بار به صورت اینکه این آیات رو تشبیه به اصل کرد، گفت این آیات نهایتش میشه اصالت البراءه میمونه. خب حکم اصل چیه؟ به مجرد آمدن دلیل موضوع اصل منتفی میشه. این آیات میگه چون نمیدانی برای شما حلاله، خب اونا میگن ما میدانیم که در محتملات الحرمه باید احتیاط بکنیم. و اما یه بیان دیگه همون مطلب رو با یه بیان دیگه در جلسه قبل فرمودن این آیات نهایتش اقتضای حلیت درشه. میگه توتون چون نمیدانید، نه دلیل عمومی داریم نه دلیل خصوصی داریم بر حرمتش، چون نمیدانید حلاله، یعنی اقتضای حلیت در اینها بیشتر از این دلالت نداره. اونا موانعی در مقابل این اقتضا گذاشتن. میدونید که مقتضی کاراییش تا اون موقعی است که مانع در مقابلش نباشه، و الا اگر مانع باشه مقتضی اقتضایش رو از دست میده. الان ما اینجا آتش و پنبه داریم، اقتضای احراق هست، ولی شما یه ساعت آب میریدید روش، خب جلو اقتضاش گرفته میشه. الان این آیات ایشون میفرمان این آیات اقتضای حلیت درشه. میگه چون دلیل عمومی و خصوصی بر حرمت توتون نداریم، ارتکابش برای شما جایزه، اقتضای جواز درش هست. ولی اونا ادعا میکنن موانعی ما داریم، موانعی داریم که جلوی این اقتضا رو میگیره. و به ما میگه وظیفه مردم در محتملات الحرمه اینیست که باید احتیاط بکنن. خب فایده نداره اینها، شما باید جلوی موانع اونها رو بگیری، موانع اونها رو برطرف کنی یا معارض درست کنید برای اون موانع. چنانچه خود ایشون بعدا همین کاری میکنن. ایشون میفرماد بله حرفای شما درسته، اما معارض درست میکنه. علی کل حال اینها اقتضای حلیت داره، ولی اون ادله که اونا آمدن جلوی این اقتضا رو میگیره. شما یه اصولیگین باید چیکار کنین؟ جلوی اون موانع رو بگیرید. اون وقت مقتضی موجود، مانع مفقود، وقت درست میشه کار، اثبات حلیت میشه. ولی تا موقعی که اون موانع به جای خودش هست، شما نمیتونید به این آیات استدلال بکنید. این خلاصه این که در دو جلسه ایشون دو بار یک جا رد کرد تمامی آیاتو و یک یک آیات رو هم که در دلالتش خدشه کرد. خلاصه از نظر ایشون آقا دستمون از آیات کوتاهه، یعنی ما یک دونه آیه هم نداریم که دلالت بکنه بر این که مشتبهات الحرمه محکوم به حلیته. سلام علیکم. نوبت میرسه به روایات، ببینیم روایات چجوره. ایشون باز همون برنامه، تمام روایاتی که اصولیین استدلال کردن بر براءت، ایشون تمام اون روایات رد میکنه. فقط آخر کار که دیگه تمام میشه با کل شیء مطلق جلوی استدلال اونها رو میگیره. پس آیاتی که دیگران بهش استدلال کردن برای اثبات براءت، روایاتش هم روایات خوبیه.
مجمل است آقا، کل شیء حتی یردفیه نه
نرسیدیم که هنوز، ما دیگه نرسیدیم. گفتیم بعدها ایشون این کاره میکنه، هر وقت این کارو کردن و شما اونجا ایراد کنی. یعنی خواستم بگم ایشون به اصولیگی میگه شما تا جلوی اون موانع رو نگیرید اینا دردی دوا نمیکنه، و خود ایشون این کاره میکنه، جلوی اون موانع رو میگیره. علا کلها روایات هم باز مثل آیات، یعنی همینطوری که آیات ایشون تماما خدشه کرد، روایاتی هم که اصولیگی برای اثبات براءت آوردن اینا رو هم همه رو خدشه میکنه. آخر سر با یک دونه روایت جلوی موانع رو میگیره و براءت ثابت میکنه. بالاخره بعدها ایشون طبق اصولیگی مش میکنه، ولی فعلا ایشون حالا اخباری هم. الان کنه ایشون نماینده اخباریان، هر آیه و هر روایتی که اصولی استدلال بکنه بر اثبات براءت، ایشون جلوشونی میگیره. خب یکی از اون روایات حدیث رفعه که عرض شدیم با چهار بیان از پیغمبر نقل شده. رفعن امتی تسعه، رفعن امتی ست سته، رفعن امتی اربعه، رفعن امتی ثلاثه، که بچش هم همونیست که از قول مرحوم مجلسی نقل کردیم. قرد اونایی که کم تر داره برای این که به مهماش خواسته اشاره بکنه. خب حالا ایشون تسعه رو گفتن که البته از تسعه شیشتشو فعلا گفتن که بحث براعتمون روشن بشه، اون ستارم بعدن میگن. خب اونی که ما باش کار داریم، یعنی اصولی که اون فقرهی که اصولیگیم باش کار داره، فقره رفع مالا یعلمون. مالا یعلمون یعنی چی؟ یعنی مجهولات. مالا یعلمون مجهولات دیگه، یعنی چیزهایی که مجهوله رفع. خب ایشون برای اینکه اولا سونن لکلام الحکیم عن اللغویت والکذب، گفتن باید یه چیزی در تقدیر بگیریم و الا کذب از امت من خطا و نسیان برداشته شده. خب ما این همه خطا و نسیان داریم، باید یه چیزی مقدر بکنیم که کلام حکیم مستلزم لغویت و کذب نباشه. منحصر به اینجا میسا در حدیث لازرر که پیغمبر فرمودن لازرر ولا ضرار فی الاسلام. خب اونم دروغ ظاهره، این همه ما ضرر میخوره در کاره، میگیم ها لا حکم ضرری، اونجا مقدر میکنیم. پیغمبر که فرمودن ضرر در اسلام نی، یعنی حکمی که به مردم ضرر بزنه ما جعل نکردیم. قرد اینجا در حدیث رف یا در اون حدیث لازران سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، باید یه چیزی مقدر کنیم. حالا اون یه چیزی کدامه؟ سه چیزه که البته ایشون در جلسه قبل دو تاشو فرمودن، یکیش هم امروز میفرما. سه تا کدومه؟ یکی این که رفع جمیع الاثار، یعنی نایه فاعل رفعت جمیع الاثاره. جمیع الاثار یعنی چی؟ یعنی چه آثار تکلیفی چه آثار وضعی. میدونید که ما دو جور حکم شرعی داریم، حکم شرعی تکلیفی که اون پنج تاست، حکم شرعی وضعی مثل صحت و فساد و سایر احکامی دیگه. بعضی اومدن گفتن نایه فاعل رفعت جمیع الاثاره،
این هم میشه برای اینکه در خطا تمدیه برداشته شود.
آقا میخونیم هم میگم میخونیم فردا پس فردا، اینا که شما میفهمید میخود عجله نکنین آقا، اینا رو همه رو میخونیم. بله فعلا میخوام استدلال رو درست بکنیم تا برسیم به اون اشکالی که ایشون اشاره میکنن. خلاصه اینجا به ما میگن چی؟ اینجا ما باید یه چیزی مقدر بکنیم که به این میگن دلالت اقتضا. عنایت بفرمایید، ما سه جور دلالت بیشتر نداریم: مطابقیه، تضمنیه، التزامیه. اقتضایی از کجا اومد؟ اینم از اقسام التزامه، قرار نیست کسی بهتون اشکال نکنه. ما سه جور دلالت بیشتر داریم، این دیگه کدومه؟ دلالت اقتضاییه. میگیم اینم از افراد همون دلالت التزامیه است. حالا یه دونه دیگه هم بگیم ولو به دست ربطی نداره، ما دلالت ایما و اشاره هم داریم. اینو الان یادم افتاد، دلالت ایما و اشاره هم داریم. یه آیه میگه والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادرها دو سال شیر بدن به بچه. یه آیه دیگه میگه حمله و فصاله 30 شهرا، مدت هم و شیر گرفتن 30 ماهه. خب 24 ماه شیر کم کنی اقل هم میشه 6 ماه. یعنی الان این دوتا آیه رو کنار هم بذاری با ایما و اشاره به ما میفهمونه که میشه زن سر 6 ماه هم وضع حمل بکنه. قرار اون دوتا آیه رو کنار هم میذاریم، معناش اینه چون میگه حمله و فصاله، فصال از شیر گرفتنه. خب تو اون آیه گفته بود 2 سال باشه، حمل و فصال 30 شهران 30 ماهه. خب 24 ماهش که مال شیرخوری کم میشه، پس میشه اقل حمل 6 ماه باشه. اینه میگن دلالت ایما و اشاره. غلط دلالت اقتضا، دلالت ایما و اشاره، اینا همه از اقسام دلالت التزامیه است، یه چیز چهارم و پنجمی نیستش. خلاصه آقا به دلالت اقتضا یعنی سونن لکلام الحکیم عن اللغویه ما باید چیزی مقدر کنیم. بعضیا گفتن جمیع الاثاره، یعنی هم آثار تکلیفی و هم آثار وضعی. این یک قول. بعضیا گفتن نه اثر مناسب. هر کدوم اینا ببینیم با چی مناسبت داره. رفع اون اثر مناسب که اینو ایشون امروز میگن. این دو قول. یه قولم خود ایشون میفرمان بعد مؤاخذه مقدر باشه. یعنی وقتی ما میگیم اینها برداشته شده، یعنی مؤاخذه اینها، شرابی که حرامه مؤاخذه و عقوبت داره، همون شراب رو اگه خطاان، نسیانن، کراهتن، اضطرارن کسی بخوره مؤاخذه و عقوبت نداره. پس احتمال سوم که ایشون همین انتخاب میکنن مؤاخذه، مؤاخذه هم یعنی عقوبت، یعنی عقوبت اینها برداشته شده. خب حالا شاهد ما سر چیه؟
اثر مناسب دارم ساد نده، اثر مناسب مانند چی؟
حالا نرسیدیم که هنوز، هر در جای خودش میگیم.
حالا الان من میگم اثر مناسب یه موقعیتی بود
اثر...
آقا تو گفتم اثر مناسب، آقا اثر مناسب یعنی چی؟ من میمانم دارم باید بگی آقا این، اون موقع من بگم آقا فرمود این طور.
در کیر اثر مناسبش مذرته، چیکار کنیم؟ بعد همینجا بگیم دیگه، در امم گذشته تیره نفال بعد اصلا ربطی به بحثمون نداره، با ول نمی کنه که ایشون تا نگم رها نمی کنه. در امم گذشته تیره می زدن، فال بعد می زدن، تا یه کلاغ می پری سر کار نمی رفتن، می گفتن به ما امروز ضرر می خوره. پیغمبر می فرماد رفع امتی تیره، که جز این ستاییست که بعدا می کنیم، یعنی اون ضرری که در اثر فال بعد به اممی دیگه وارد می شد از امم هم داشته شده. ببینی مناسب با تیاره اون ضرره، رفع اون ضرر تیاره. حسد اثر مناسبش چیه؟ نقصان ایمان. اگر اونو حسد میوردیدن ایمانشون ناقص میشد. پیغمبر میفرماد رفع ان امتی اون نقصان ایمان. حسد انسان تا به کار نبنده اون محسود اذیت نکنه، نه نقصان ایمان نمیاره. یا وسوسه فلخر برداشته شده، وسوسه فلخر آدم بشینه فل خودش وسوسه بکنه. خب پدر تو رو کی به حساب، کی تو رو درست کرد؟ پدر. پدر کی؟ پدر. خدا رو کی درست کرد؟ وسوسه فلخر. خب اونجا این کفر می آورده برای امم گذشته. پیغمبر می فرماد رفع وسوسه فلخر، یعنی این کفری که برای امم گذشته می آوردین وسوسه ها، از امت من برداشته. خلاصه هر کدام از اینها، اون بقیه هم اثر مناسبش مؤاخذه است. عنایت بکنی حال این کلمه ای که ایشون گفتن الان گفتیم اینجا معلوم بشه، تذکر بدیم. اینجا ایشون میگه مؤاخذه مقدره، نه به عنوان اثر ظاهر. اون آقایی که میگه اثر مناسب و اثر ظاهر دار تنشیش داشت با ما موافقه، یعنی اونم مؤاخذه مقدر میکنه، منتها به عنوان اثر مناسب. ما به عنوان اینکه همه اینا نه تا یکیه مؤاخذه مقدر میکنیم. اون آقایی که میگه اثر مناسب در اون تنشیش تای اولی اثر مناسب اونم مؤاخذه است، با ما فرقی نمی کنه، ولی در اون سه چهار تای آخری اثر مناسبش فرق می کنه. حالا بحث ما کجاست؟ تا حالا اومدیم وارد بحث شدیم، این همه متفرقات بود. فقره ما لا یعلمون، ما لا یعلمون یعنی مجهولات دیگه، چیزایی که مجهوله مؤاخذش مرفوعه. خب حالا آقایون اصولیین استدلال می کنن، میگن توتان هم حرمتش مجهوله. این حدیث میگه چی؟ ما لا یعلمون یعنی مجهولات، احکامی را که نمیدانید مجهولات مرفوعاته. شما که حرمت توتون رو نمیدانید براتون مجهوله، طبق این حدیث مرفوعه، پس براءت ثابت شو. ایشون قبول ندارن محل ابتلای ما اینه، ما میخوام به مجهولات تمسک کنیم، ولی اونا که سر جای خودشه. اگر روی کراهت من یه کاری کردم اونم مؤاخذه نداره، ولی ربطی به بحث ما نداره. ما تو این نه فقره با اون مالا یعلمونش کار داریم. مالا یعلمون یعنی مجهولات، یعنی حرمت مجهوله مرفوعه، توتونم حرمتش مجهوله پس مرفوعه. این اهلدهیشون گفت حرمت و توتون، آقای اصولی گفت حرمت و توتون چون که مجهوله طبق این حدیث مرفوعه، نتیجتا مجهولات الحرمه محکوم به حلیتن. ایشون میخوان خدشه کنن، ایشون به عنوان مدافع اخباریگی میخواد بگه این حدیث به درد نمیخوره. اول که نظر دارید روز اول ما دو جور گفتیم شبهه داریم، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. اینا هم به درد درس خیلی میخوره، اگر روشن نباشه درس روشن نمیشه، از سوالات امتحانی هم هست. غرض شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه رو دقت داشته باشین. شبهه حکمیه اینه که مشکل ما از طرف شارع، اما شبهات موضوعیه مشکل از نظر امورات خارجیه. شارع گفته خمر حرامه، خل حلاله، خل سرکه است. خب حکم از طرف شارع روشنه که خمر حرامه، خل حلاله. من نمیدونم این مایه خمره یا خله. به این میگن چی؟ شبه موضوعیه. یعنی شارع حکم خودشو گفته خمر حرامه، خل حلاله. مشکل از طرف من الان شبهه که نمیدانم این مایه‌ای که کنار منه آیا خمره تا حرام باشه یا خله که حلال بشه. اما شبهات حکمیه این نیست که از طرف شارع شبهه داریم. نمیدانیم توتون رو شارع حرام کرده یا حلاله. ببینیم از طرف شارع منشأ شبهه‌ام مالانستفیه. فراموش نشه کجای ما شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه مالانستفی. توتون رو ما نمیدونیم حرام یا حلال. خب چرا نمیدونیم؟ برای اینکه شارع چیزی نگفته. پس اگر شبهه از طرف شارع باشه میگن شبهه حکمیه، اگر نه شارع به وظیفش عمل کرده شبهه از نظر امورات خارجیه به اون میگن شبهه موضوعیه. پس شبهه حکمیه مثل توتون نمیدونم حرام یا حلال، این شبهه حکمیه. این مایه رو نمیدونم حرام یا حلال، میشه شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه اصلا نزاعی ما نداریم، یعنی اصولی اخباری همه میگن شبهات موضوعیه تحریمیه محکوم به حلیته. من الان نمیدونم این خمره یا خله، آیا این فعلی که میخوام انجام بدم فعل کدومه؟ شرب. این شربی که میخوام انجام بدم آیا شرب من حرامه یا حلاله؟ میشه شبهه موضوعیه. همه میگن مجرای براءته. پس نزاع کجاست؟ شبهات حکمیه. توتون رو نمیدونم حرامه یا حلاله، اینجاست که نزاع بین اصولی و اخباری در میگیره. اونا میگن شبهات حکمیه تحریمیه مجرای حرمته، یعنی باید حرمت در اونها احتیاط باید بکنیم. اینا میگن نه خیر، مجرای اصالت البراءه. پس نتیجتا معلوم شد شبهات موضوعی نزاعی نیست، نزاع در شبهات حکمیه.
هم حکمیه جمعی هم موضوعی. مانند که گوت حیوان
بلکن یه دقیقه اینه که اشکال نیست.
خدمت شما گوسفند متولد شده، من سجرم حکمش میدانم گوسفندش.
آقا سج
اینجا چیکار رو
سج گوسفندم میخونیم بعدا. اینا مال 5 6 ماه دیگه شما داری علامت رم میکنی. 7 8 ماه دیگه اگر حیوانی متولد شد از پدر سج و مادر گوسفند چیکار بکنیم؟ این 7 8 ماه دیگه میرسیم به الان چه ربطی داره؟ ما داریم چیز دیگه ای میخونیم. پدر سج مادر گوسفند چه حکمی داره؟ بعدا میخونیم. به ربطی به الان نداره که. عنایت بفرمایید. اصلا 7 8 ماه دیگه عنایت بکنید آقا. خلاصه شبهه حکمیه، اونم شبهه حکمیه است. همون پدر سگ مادر گوسفند شبهه حکمیه است. خب بعداً میخونیم آقا. آخه هر چی در سر جای خودش باید گفت. آخه خسته میشن آقایون همه مطالب بخوام اینجا بگیم. ما فعلا اون مقداری که عبارت داریم میخوام یه مثالی بزنیم این عبارت رو توضیح بدیم، و الا این قضیه که ایشون میگه بعدها بین شهید ثانی و بین محقق ثانی اختلاف، اون سر جای خودش باید بگیم. قاطی نکنیم مطالبو، دوباره همه حرفا باطل شد. ما دو جور شبهه داریم. شبهه حکمیه اونیست که منشأ شارعه. شبهه موضوعی اینی که حکمو میدانیم نمیدانیم آیا این اینجوره یا اینجوره، اینو میگن شبهه موضوعیه. گفتیم ما با اخباریگی در شبهه موضوعی نزاعی نداریم. همه میگن مجرای براءته. شما که الان نمیدونید این مایه خمره یا خله، هم اخباری میگه بردار بخور هم اصولی. پس نزاع مال کجاست؟ شبهات حکمیه مثل توتون که آیا شارع اینا حرام کرده یا حلال کرده. اینجاست که اونا میگن باید احتیاط بکنی. مشتبه الحرمه حرامه، ما میگیم نه خیر، مشتبه الحرمه اصالت البراءه جاری میشه. خب حالا این آقایون اخباریگی که آمدن این نزاع رو دارن، در این حدیث میبینیم نزاع رو چجوری پیاده کنیم. اونها میگن این روایت که میگه ما لا یعلمون حلاله مؤاخذش برداشته شده، ما لا یعلمون موضوعیه. یعنی اگر نمیدانیم این موضوع این مایه خمره یا خله، حدیث اینی میگه حلاله. اصولیین میگن نه، اصولیین میگن این مایه موصول شبهه حکمیه است، یا لااقلش اعم از حکمی و موضوعی، چون موضوعیش که نزاعی نی. آقایون اصولیگی میگن این ما یا شبهه حکمیه. نزا دیدی عبارت چی بود؟ حرمتی را که نمیدانی برداشته شد، یا نه اهم از حکمیه و موضوعیه. بالاخره هر کدومش باشه استدلال اصولیین تمامه. شبهات
آیاتی را که نمیدانی چه حکمیه و چه موضوعیه مؤاخذه نداره. این حرف اصولیه. ایشون میفرماد نه، ایشون میفرماد شبهه موضوعی عجیبه، همه با ایشون مخالفن، حتی مرحوم مجلسی که مزاق اخباری داره ایشون. جلد 11 مرآت العقول ببینی، مرآت العقول جلد 11 صفحه 391، مرحوم مجلسی میگه این فقره مالا یعلمون دلالت داره بر معذوریت جاهل مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در شبهات حکمیه، چه در شبهات موضوعیه. عنایت فرمودین؟ میخوام عرض کنم تو اصولیگین که با ایشون کسی موافق نی، تو اخبارگین هم مرحوم مجلسی با ایشون مخالفه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی این حدیث مالا یعلمون دلالت داره بر معذوریت جاهل، لم یعلم مطلقا، چه جاهل موضوعی چه جاهل حکمی. ایشون اصرار دارن نه، ایشون میفرماد باید ما اینو حملش بکنیم بر شبهه موضوعی. مناسبت نداره حملش بکنیم بر احمد حکمی نه موضوعی، تا دلالت بکنه که شبهات حکمی تحریمی هم حلاله. قرینتون چیه؟ ایشون دو تا دلیل داره. ایشون میفرماد ما باید هم وحدت سیاق رو حفظ بکنیم، هم وحدت اسناد رو. این دو تا رو در ذهن داشته باشین. سیاق کدومه؟ این حدیث آقا الان 9 تا جمله داره، شما قبلیاش نگاه کن، همه فعلیه. رفع عن امتی الخطا یعنی فعل خطایی مؤاخذه نداره، رفع عن امتی النسیان فعل نسیانی عقوبت نداره، رفع عن امتی مستکرهو فعل کراهی عقوبت، تمام اونا فعلیه. و شما ایشون داره میگه با به اصولیگی میگه اگر شما بیاید این وسط مای مالای علمون رو اعم بگیری که شامل حکمی هم بشه، اون وقت اینجا وحدت سیاق به هم میخوره. یک جمله یک خبر نه به حساب نه فقره ای انسان باید یه رو بکنه سیاق اینها محفوظ بمونه، وحدت سیاق. اگر ما این جمله مالای علمون هم فعلی بگیریم وحدت سیاق شده، یعنی کاری را که نمیدانی با چی تطبیق میکنه؟ شبه موضوعیه. یعنی من نمیدونم این کار الان این خمره یا خله، نمیدونم این کاری که میخوام انجام بدم یعنی اینو بخورم آیا نمیدانم حرام یا حلاله. ایشون میگه چون اون فقرات قبلی فعلی همه، آخه میگن این عناوین به احکام شرعی عارض نمیشه، اینا به افعال خارجی عارض میشه. برداشته شد مؤاخذه بر خطا یعنی بر فعل خطا، بر فعل نسیان، بر فعل کراهتی، بر فعل مالای علم. اگر ما اینو فعلی معنا کردیم، شبهه موضوعی گرفتیم، وحدت سیاق حفظ میشه، وحدت اجتناب، وحدت اسناد هم حفظ میشه. چرا؟ برای اینکه یه دونه رفعه داریم، اسناد داره به این نه تا. ما اگر این یه دونه رو فعلی حساب کنی، هم وحدت سیاق رعایت شده و هم وحدت اسناد. اما شما میخواین چیکار کنین؟ ایشون داره میگه به اصولیگی شما میخواین رعایت بکنید که ما رو اعم از حکم و موضوع بگیری. قهرن معرض چی باید معنا بکنی؟ رفع حرمتی را که نمیدانی. اگر این کارو بکنی هم وحدت سیاق به هم خورده و هم وحدت اسناد به هم خورده، پس نباید این کارو بکنی. این حدیث رو باید بگیم مال شبهات موضوعی است و به درد استدلال آقایون نمیخوره.
درست
یه دونه رفعه ما داریم اسنادش دادیم به نه تا. اگر ما اون مالا یعلمون هم فعل بگیریم، اسنادش مثل اونا میشه، یعنی اسناد رفعه مثل اسناد رفعه به مالا یعلمون مثل اسناد رفعه است به مستکرهو، یه جور میشه وحدت اسناد و وحدت سیاق. اما اگر حرمت بگیریم هم وحدت سیاق به هم میخوره هم وحدت اسناد، یعنی این یه دونه میگه رفعه حرمت، یعنی رفعه رو به حرمت اسناد دادیم، اسنادش با اونای دیگه فرق میکنه. نه دیگه فعل مالای علمون، اونا میگن مقصود فعل مالای علمونه، فعل مالای علمون که داریم که. من الان نمیدونم این کاری که میخوام بکنم اینو بخورم آیا حرامه یا حلال. فعل مالای علمون رو این حدیث میگه به قرینه اون قبلی ها که فعله، اینم باید فعل بشه. یمکن ان یورد علی، ممکنه شیخ میفرما به نفع اخباری داره حرف میزنه، میخواد ایراد کنه علیه، یعنی بر این استدلال جدال اخباری که آمد این مای موصول رو یا شبهه حکمیه گرفت یا اهم از حکمیه موضوعی گرفت، این ایراد داره. چرا؟ به این نه، به ان ظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون به قرینت اخباتها. این وحدت سیاقه، اگر نظر اصطلاح علمی بخوایم بنویسیم زیر این بنویسیم وحدت سیاق، به قرینه اخواتش. اخوات یعنی امثال، اخوات خواهر نیست. یه روزی عرض کردیم اون وقت ما مقدمات میخوندیم میگفتن کانه و خواهراش، کانه که خواهر نداره، کانه و اخواتش یعنی امثالش یعنی اشباهش. اینجا هم همینجور اخوات یعنی امثال. به قرینه اون فقرات قبلی مراد از موصول در ما لا یعلمون به قرینه اون فقرات مشابه خوال موضوع، یعنی اخباری داره میشه ایشون، این مای ما لا یعلمون شبهه موضوعیه رو میگه مؤاخذش برداشته شده. موضوع کدامه؟ یعنی فعل مکلف غیر معلوم، یعنی فعل غیر معلوم مکلف. من که الان نمیدونم این مایه خمره یا خله، الان این فعل غیر معلومه، این حدیث این فعل غیر معلوم رو بر من حرام میکنه. غیر معلوم همون مالا یعلمه با، یعنی فعل مجهول. این حدیث برمیداره مؤاخذه افعال مجهوله را، کما کل فعل الذی لا یعلم انه شرب الخمر او شرب الخل، یعنی اونجایی که نمیدانم این کاری که الان من دارم میکنم آیا شرب خمره یا شرب خله، حدیث رفت که میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی مؤاخذه این یعنی اگر شما خوردی بعد دیدی شرابه، مؤاخذه نداره. ما لا یعلمون مؤاخذه نداره، ما لا یعلمون موضوعی که نمیدانی این خمره یا خله، این حدیث میگه بخور عیبی نداره، اگر خوردی بعد معلوم شد خمره، این مؤاخذه نداره، شامل حکم نمیشه. و غیر ذالک مثال خیلی داره، یکم همون مثالی که ایشون زدن یا یه مثالی دیگه. الان من با این زن میخوام ازدواج بکنم، یادمه به من گفتن در بچگی تو چند بار با این شیر خوردی، خب حالا نمیدونم 13 بار من با این زن شیر خوردم در بچگی که میشه خواهر رضایی، ازدواجش حرامه، یا نه 7-8 دفعه خوردم که خواهر رضاییم نمیشه، حالا شبهه، میدونم شیر خوردم با این در بچگی به من گفتن، اما نمیدونم آیا در حد 13 بار یا 24 ساعت خوردم که بشه خواهر رضایی یا کمتر بوده، اینجا شما ازدواج بکنه بی نداره. شبهات موضوعیه، خب خواهر حکمش روشنه، اجنبی هم حکمش روشنه، من نمیدونم این زن الان خواهر رضایی منه یا نی، یا مثالی که ایشون زدن یا مثال همینجا که نمیدونیم این مایه خمر یا خله. غیر دالش قرد مثال خیلی داره، ایشون میفرماد و غیر داله اخباری داره که انه حرف میزنه با، میگه این مالای علمون مقصود فعلاییست که نمیدانی، پس نتیجتا لا یشمل الحکم الغیر المعلوم. آقای اصولی که شما این ما رو حکم معنا کردی، حرمت معنا کردی، گفتی حرمتی را که نمیدانی برداشته شده، نه
آقای کلمه شما فرمودی گفتی اخباری هم به این قائلی الان میگی اخباری،
نه یه نفر گفتم مرحوم مجلسی، عرض کردم مرحوم مجلسی هم که مذاق اخباری داره اونم با شیخ مخالفه، با اخباری های دیگه هم مخالفه، یعنی میخوام بگم شیخ انصاری الان دیگه از مرحوم مجلسی هم که اخباریه داغتر شده، ایشون یه نفر را دیگری نمیگه، تمام اخباریین میگن این ما مای فعلیه، یعنی فعلی را که نمیدانی حرام یا حلال، و الا مرحوم مجلسی این اصولیین فکر کردن، ایشون فرمودن این ما لا یعلم مطلقه، یعنی کسی که چیزی را نمیدانه معذوره، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. عنایت بفرمایید فلا یشمل، ایشون الان میفرماد این ما مای مال شبهات موضوعی است، شامل حکم غیر معلوم نمیشه. این تا اینجا وحدت سیاق، یعنی اگر ما این یه دونه را حمله بر شبهه موضوعی گرفتیم و فعل معنا کردیم مطابق اون نمیشه، این وحدت سیاق. اما اگر شما این یه دونه رو حرمت گرفتید وحدت سیاق رو به هم زدید، و دیگر این که وحدت اسناد، شما اگر حرمت در تقدیر بگیرید اسناد این رفعه با این یکی فرق کرد با اسنادش با اونای دیگه، چون اسنادش با اونای دیگه فعلیه، اگر اینو حکم معنا بکنید اسنادش به این میشه حکمی، وحدت اسناد به هم میخوره. برای رعایت وحدت سیاق و وحدت اسناد باید ما این ما رو موضوع معنا کنیم، یعنی فعلی را که نمیدانی. اگه این کارو بکنیم رعایت شده وحدت سیاق و وحدت اسناد، اما اگه این کارو نکنیم ما رو حرمت معنا کنیم، هم وحدت سیاق به هم میخوره هم وحدت اسناد به هم میخوره و این برخلافه. لذا ایشون میفرماد که مع اشکال دوم تقدیر مؤاخذه در روایت لا یلائم عموم الموصول للموضوع والحکم. ببینی اصولیین میگن این مایه موصول اعمه، یعنی نه تنها شبه موضوعی رو حلال میکنه، شبهات حکمی رو هم حلال میکنه. ایشون میگه لا یلائم، لا یناسب، تقدیر مؤاخذه مناسبت نداره با عموم موصول، هم شامل حکم بشه هم شامل موضوع. چرا؟ برای این که اونی که مقدره مؤاخذه بر نفس این مذکوراته. ببینید آقا عبارتو، مؤاخذه بر خطا برداشته شد، مؤاخذه بر نسیان برداشته شد، مؤاخذه بر کراهت برداشته شد، تا میرسیم به مالای علمون مؤاخذه بر مالای علمون برداشته شد. اما اونطور که شما میکنید حرمت، یعنی مؤاخذه بر حرمت برداشته شد و این اسناد به هم میخوره. لذا ایشون میفرمان ظاهر روایت اینه که ما مقدرمون مؤاخذه بر نفس این مذکوراته، مذکورات یعنی عناوین تسعه، مقدر اون مؤاخذه بر نفس این هاست. و حال اون که اگر شما حرمت در تقدیر بگیرین مؤاخذه بر اینها نی، مؤاخذه بر حرمته. مضافاً به این که ایشون میفرماد لا معنا للمؤاخذه، از اینم که بگذریم اصلا معنا نداره مؤاخذه بر حرمت. مؤاخذه همیشه بر حرامه نه بر حرمت. آخه حرمت فعل خداست، حرام فعل منه. خداست که جعل حرمت میکنه برای این، جعل وجوب میکنه برای اون. حرمت که مؤاخذه نداره، حرمت فعل پروردگاره، مؤاخذه مال چه؟ مال حرام، یعنی حرامی که من انجام میدم. ایشون میفرماد ولا معنا، مضافاً بر این که وحدت اسناد به هم میخوره اصلا معقول نی. مؤاخذه بر حرمت مجهوله، تا شما بیای بگی این مؤاخذه برداشته شد، چون مؤاخذه و عقوبت مال حرمت نی، حرمت فعل پروردگاره، مؤاخذه و عقوبت مال حرامی است که من انجام میدم. خلاصه مطلب آقایون اصولیگی، شیخ میفرماد شما که اومدین این مایه موصول رو میخوان هم شامل حکمیه بگیرید و هم شامل موضوعیه بگیرید، بگید چیزایی که مجهوله برداشته شده هم حکمی و هم موضوعی درست می، برای این که وحدت سیاق و وسنهد اسناد به هم میخوره، مضافاً به این که مؤاخذه بر حرمت نی، تا شما بیای بگی حرمت تو تون مؤاخذش برداشته شده. نه، با یه توجیه میخواد بگه چرا. این توجیه کدومه؟ اون احتمالی که ایشون نگفت، بگیم مقدر اثر مناسبه. بله، ما اگر بپذیریم که مقدر اثر مناسبه، اون وقت میتوانیم شامل شبهات حکمی هم بشه. بیان بگیم حرمت اثرش چیه؟ اثر حرمت مؤاخذه بر فعله، این مؤاخذه برداشته شده. اگر این کار رو بکنیم چرا؟ میتوانیم شبهات حکمیه رو هم شامل بشه، ولی بلافاصله برمیگرده. ایشون میگه نه خیر، این کارم نمیشه بکنیم. نعم استثناسا، تا الان گفتیم شامل حکم نمیشه، حالا میخوام به اون اعتبار سومی که مقدر اثر مناسبه، با اون اعتبار چرا میشه شبهات حکمیه رو هم شامل بشه. هیه یعنی مؤاخذه، من آثار الحرمه، یعنی اگر اومدیم گفتیم مؤاخذه از آثار حرمته، اثر صحیح. خلوجوئل المقدر فی کل من هذه تسعه، اگر مقدر رو در هر یک از این نه تا اثر مناسب بگیریم، یعنی بگیم اونی که مقدره اثر مناسبه. اگر اینو گفتیم امکنم، پس اگر مقدر رو مؤاخذه بگیریم لا یمکن، ولی اگر مقدر رو اثر مناسب بگیریم، که اون وقت در اینجا اثر مناسبش مؤاخذه است، امکن ان یقال، میتونیم بگیم برداشته میشه. یعنی شبهات حکمیه رو هم با این توجیه میتونیم داخل کنیم. چه جور بگیم؟ بگیم حرمت توتون مثلا اثرش چیه؟ مؤاخذه بر فعل. ببینی اثر مناسب خیلی فرق داره با که مؤاخذه رو بزنیم بر مذکورات، یا اینکه مؤاخذه رو بزنیم به عنوان اثر مناسب. اگر ما گفتیم حرمت تو توتون اثر مناسبش چیه؟ مؤاخذه بر فعل توتون فهیه مرفوعه، اون وقت این مؤاخذه میشه مرفوعه، شامل شبهات حکمی هم میشه، لکن بلا فاصله برمیگرده. از ظاهر اینه که بناءً علی تقدیر المؤاخذه نسبت المؤاخذه
ما در تو یک لفظ در تو معنا استعمال بکرد، هم حکمیه هم موضوعیه، این معنا نداره،
معنا نداره، این معنا نداره، مؤاخذه بر حرمت
ما را هم به معنا حکمیه بگید،
بله عیبی نداره، جامع داره،
جامع چیه؟
اونجایی که شما شنیدی استعمال لفظ در دو معنا جایز نیست، اونجایی که جامع نداشته باشه، شما صیغه افعل رو میتونی هم در وجوب استعمال بکنی هم در نهی، چرا؟ به جامع رجحان. آخه دیگه نباید اینا رو که اینجا بگیم، واقعا ما رو بیچاره میکنی ایشون، حرفاش درسته ولی ما رو جاهای دیگه است، چه ربطی داره به اینجا؟ هیچ مانعی نداره که ما از این ما اعم اراده کنیم، چون وضع لغوی ما همینه. در کتاب لغت نگاه کنی میگن ما موصول العموم، این عامه، هم شبهات حکمیه رو میگیره هم موضوعیه، اینا مانعی نداره. خلاصه مطلب ایشون با لکن میخواد برگرده، لکن ما یه همچی توجیهی کردیم، گفتیم اگر اثر مناسب در تقدیر باشه میتوانیم شامل شبهات حکمیه هم قرار بدیم، ولی ظاهر بنابر تقدیر مؤاخذه نسبت مؤاخذه است به نفس مذکورات، یعنی مؤاخذه بر ما لا یعلمون، نه مؤاخذه بر حرمت. اگر ما مؤاخذم در تقدیر میگیریم، مؤاخذه بر خود اینها برداشته شده، شما میگین مؤاخذه که از اثر اینهاست برداشته شده، این برخلاف سیاقه. والحاصل اون سه تا احتمالیش امری یک جا میخواد بگه، المقدر فر روایه به اعتبار دلالت اقتضا سونن کلام الحکیم عن اللغویه، ما باید یه چیزی در تقدیر بگیریم که به این میگن دلالت اقتضا، اون مقدر حالا کدوم سه احتمال، یحتمل ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه، ایشون میگه احتمال داره جمیع الاثار، یعنی چی؟ یعنی چه آثار وضعی و چه آثار تکلیفی، یک احتمال اینه. این چطوره؟ و هو الاقرب اعتبارا الی المعنی الحقیقی، یه قانونی آقا میگن اگر لفظو نشد در معنای حقیقیش استعمال بکنی، باید نوبت به مجاز میرسه، باید اقرب المجازات رو بگیریم، اگر لفظی رو در معنای حقیقیش نتونستیم اراده بکنیم، نوبت میرسه به معنای مجازی، باید اقرب المجازات رو بگیریم. اینجا الان همینطوره دیگه، معنای حقیقیش که نمیتونیم اراده کنیم، چون لازم میاد که نوبت میرسه به معنای مجازی که چیزی در تقدیر بگیریم. حالا چیکار باید بکنیم؟ اقرب المجازات رو باید رعایت کنید. اقرب المجازات کدوم؟ همه آثار. قرار این که ایشون میگه اقرب از اعتبارن، برای همین میگه اگر گفتیم جمیع الاثار و هو الاقرب اعتبارن الی المعنی الحقیقی، یعنی مطابق با اون قانون اقرب المجازات.
معنی
حقیقی
چیه؟
همون که این معنی نیست دیگه، خطا، معنی حقیقیش اینه، رفع نومتی خطا، یعنی خطا نیست، این معنی خود که دروغه. حالا که معنای حقیقی دروغه، نوبت به معنای مجازی میرسه، باید اقرب المجازات رو بگیریم. اقرب المجازات کدومه؟ خطا برداشته شده مطلقا، هم در احکام تکلیفیه و هم در احکام وضعیه. پس اگر جمیع الاثار بگیریم، هر سش مجازه، با معنای حقیقی که نمیشه، چون گفتیم بخوایم معنای حقیقی اراده کنیم دروغه، نوبت به معنای مجازی میرسه. حالا کدوم باشه اون معنای مجازی؟ ایشون میفرماد بعضیا گفتن جمیع الاثار، تمام آثار. چرا گفتن؟ برای اینکه این اقرب المجازاته، یعنی مجازی است که نزدیک است به معنای حقیقی، این یک احتمال. و ان یکون یحتمل اینکه در کل منها ما هو الاثر الظاهر، همون اثر مناسب فیه، یعنی در هر یکی که از اینها اون اثر مناسبشو بگیریم، این دو احتمال. و ان یقدر المؤاخذه فی الکل، که عقیده خودمونه، اونی که تقدیر بگیریم در همه، نه به عنوان اثر ظاهرا، در تمام اینها ما بیاییم مؤاخذه مقدر بکنیم. حالا ایشون میگه هازا اقرب عرفن، این عرف گفتن اقربه، چون در باب الفاظ، در باب الفاظ میگن مدار به ظهور عرفیه. شما الان این حدیث دست عرف بده، بگو پیغمبر اسلام گفته خطا و نسیان و کراهت برداشته شده. یعنی چی؟ میگن یعنی مؤاخذش برداشته شده. در باب الفاظ مدار به ظهور عرفیه، یه قانون علمیه با، در باب الفاظ مدار به ظهور عرفیه. شما این حدیث دست عرف بده، ازش چی میفهمه؟ بگو پیغمبر اسلام فرموده اگر از روی جهالت و کراهت کاری کردی برداشته شده. چی چیش برداشته شده؟ میگن مؤاخذش، یعنی عقوبت نداره. لذا ایشون میفرماد این معنای سومی اقرب و اعتباره، این همه دانه دانه اشکال داره، من دیگه اشکالاشو نمیگم، چون خیلی دیگه ایشون که نمیذاره ما بریم جلو و هم اشکالات اینجرم بگیم که دیگه خیلی عقب میافتیم. و
بفهم من حد
نمیشه. و اول حالا گذشته دیگه، وقتمون خیلی گذشته. و اول اقرب و اعتبارن ال المعنى الحقیقی، یعنی اگر ایشون چیزی نگه اون حرفا رو من میگفتم خیلی فایدهش بیشتر از اشکالاتی که ایشون کرد و نذاش ما رد بشیم، جوابشون رو دادیم. علا کل حال ایشون میفرماد این اقرب است عرفن از اولی، ایشون میگه از اولی اقرب، نزدیکتره، برای این که مدار در باب الفاظ به ظهور عرفیه. و ما وقتی این حدیث رو دست عرف بدیم میگیم پیغمبر فرموده برداشته شده کراهت، یعنی چی؟ یعنی مؤاخذه و عقوبت کراهت میفهمن. و از هر است از دومی، از دومی هم این ظاهرتره. چرا؟ برای این که رو قول دومی هر کدوم رفعه رو با یه چیزی باید مقایسه کنیم، ببینیم نسبت به او اثر ظاهرش چیه. و حال اون که یه دونه رفعه داریم نسبتش به هر نقطه باید یک جور باشه. اگر شما بخوای اثر مناسب بگیری، رفعه در هر کدام از اینها نسبتش با رفعه دیگری فرق میکنه. اما این
برای هم بعضی بردشتوری هم تکلیفی اکرام نوزی دارد نه تکلیفی درست
گفته دیگه. بله دیگه، هم اتفاقا اشتباهه، اتفاقا هم این اشتباهه، ولی دیگه نمیتونیم عرض کنیم. عنایت بفرمایید بخونیم آقا. بله
الان من عقد خواندم اکرار کردم، نه گناه کردم
اگر بکنیم آقا. عنایت پس بدین یه مثال بزنیم. اگر آقا من نسیانن پشت به قبله نماز خوندم، نمازم چطوره؟ همه میگن باطله. اما طبق این حدیث فقط درست باشه. اگر احکام وضعیه رو هم بگیره، آقا صحت و فساد حکم وضعیه. اگر من پشت به قبله نسیانن، اگه بی وضو من نسیانن نماز خوندم، همه میگن نماز باطله.
دلیل دارد در لاطاعت میگیره.
اشکال لاطاعت به اینجا کاری نداره. آقا تو رو به خدا بزن درسمونه بخونی. لاطاعت ربطی به اینجا نداره. آقا مریدی چقدر به شما بدیم نیاین؟ یا اگر بیاین حرف نزنی. والله من دارم برای رفقا میشه که وقتشون تلف میشه. آخه لاطاعت ربطی به اینجا نداره. لاطاعت آقا یک سال و نیم دیگه ما لاطاعت میخونیم. چه به حالا داره؟ یک سال دیگه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که پس بنابراین چرا از اولی بهتره این سومی؟ برای این که در باب الفاظ مدار به ظهور عرفیه و عرف اینجا میفهمه که مؤاخذه مقدره. از دومی چرا ازهره؟ برای این که دومی اثر مناسبه، یعنی رفع نسبت به هر یک از اینا فرق میکنه اسنادش با رفع نسبت به دیگری. با حال اون که یک دونه رفعه باید نسبت به همه یک جور باشه، ما همین کار کردیم. ما وقتی مؤاخذه مقدر میکنیم یه دونه رفعه داریم، میگیم نسبت به تمام یک نسبت واحده داره. و حالی که اون آقا چی کار میکنه؟ اون آقایی که اثر مناسب مقدر میکنه، رفع اونو با یک اثر برمیداره، رفع اینو با یه اثری دیگه، رفع این دیگه با یه اثری دیگه. لازم میاد نه تا رفعه ما داشته باشیم. لذا ایشون میفرماد از دومی هم بهتره. چرا؟ ظاهر اینی که نسبت رفع به مجموع تسعه الان نسق واحد، ما یه دونه رفع داریم، نسبت به این نه تا باید یک جور باشه. شما بخوای اثر مناسب بگیری، رفع با هر یک یک از این آثار فرق میکنه با آثاری دیگه. اما مؤاخذه‌ای که ما مقدر کردیم یک دونه رفع است و یک نسق واحد برای همه اینا. فاذا اريد من الخطا و النسيان، اون وقت اگر ما اراده کردیم از اون خطا و نسیان و ما اکرهو و مضطرو اراده استفاده کردیم مؤاخذه علی انفسها کان از ظاهر فی ما لا یعلمون ذالک ایزن، وقت لازم میاد در ما لا یعلمون هم ایزن مثل اونای دیگه مؤاخذه مقدر کنید. ببینید یعنی رفع ایشه، رفع مؤاخذه ای که برای مستور روحه عین رفع مؤاخذه ای است که برای ما لا یعلمونه. اما رو اون قول اون آقایی که اثر مناسب حساب میکنه، اسناد رفع به هر یکی از اینها مغایر میشه با اسنادش به دیگری. نه هم یز هست سر مطلبی خیلی کم